جمعیت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما حضور دارن امروز که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
سلام علیکم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بله.
امیدوارم که این ایام، این شبهای گرانقدر، این روزهای ارزشمند که در آستانه ماه مبارک هستیم، اعمال و طاعات همه عزیزان سروران مورد قبول و رضای خداوند باشه
انشاءالله. پنجشنبه آخر ماه شعبان شاید خیلی از شما عزیزان هم صائم و روزه دار باشید. ما هم ازتون التماس دعای خیر داریم، ما را هم دعا کنید. اما خدمت های دکتر نخاولی، بحث ما بحث مبانی اخلاق اسلامی، اون هم از روی کرده عرفان و بحث عرفانی بود که چند جلسه هست خدمت های دکتر هستیم. هفته گذشته در مورد این مباحث های دکتر صحبت کردن که شاه کلید همه رفتار و اعمال و اخلاق ما حب الله هست و اگر کاری برای خدا انجام بشه مطمئنن مورد قبول هست، نتایج و ثمرات اون خیلی دقیق تر به ظهور میرسه و همه اون رو درک میکنن. و در مورد پایه اول اخلاق هم انجام واجبات رو انجام برای ما و شما گفتن و انجام دادن مستحبات و ترک مکروهات هم در ادامه بحث بود. ادامه صحبت رو خواهیم شنید و با توجه به این که روزهای پایانی ماه شعبان هست و شما هم بهش اشاره کردید، در این باره هم در بین بحث برامون صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آخرین جمعه ماه شعبان رسول خدا خطبه معروفی دارند که یک دستور العمل سلوکی بسیار بسیار بلند، عمیق، دقیق برای هر کسی میخواد بهتر از ماه مبارک استفاده کنه، که با این عبارات شروع میشه: ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا با برکت و رحمت و عظمت خودش به سوی شما رو کرده، ماهی که نفسهای شما درش تسبیح، خوابتون درش عبادته. معلوم میشه که انسان میتونه بخوابه و جز عبادات محسوب بشه، نفس بکشه جز تسبیحات به حساب بیاد. سرش هم به این معنا برمیگرده که وقتی که انسان حالش حال توجه به خدا شد، تمام وجودش اون وقت برکت و رحمت فرا میگیره دیگه، خوابش هم عبادت میشه. به این معناست که اگر کسی در خارج از ماه مبارک هم حال صائم واقعی رو داشته باشه، در حقیقت در غیر از ماه مبارک هم خوابش عبادت میشه و نفسش میشه تسبیح، همونطور که خواب و نفس اولیاء خدا این چنینه و در صدر اولیاء، اولیاء ختمی مرتبت، ائمه اهل بیت علیهم السلام و 14 معصوم به این کیفیت خواب امیرالمومنین برتر است از عبادت شاید همه عبادت کنندگان، چون که اون حال، اون توجهی که ایشون با اون حال میخوابن و در اون حال جان خودشون رو به خدا تسلیم میکنن، چون خواب عبارت است از تسلیم روح به خدا. چون تسلیم روح به خدا صورت میگیره، بعد بدن که روح توجهش از بدن برمیداره به حالت کرختی میره میخوابه. الله یتوفى الانفس حین موتها و التي لم تمت فی منامها، خداوند به طور کامل جان رو میگیره وقت مرگ، اونایی هم که نمردن هر شب جان به جان آفرین تسلیم میکنن وقت خواب. جان به جان آفرین تسلیم کردن خواب یک امر عظیمیه. اینی که در مورد خواب مثل سایر اعمال عبادی آداب داریم، قبل از خواب با وضوع آدم بخوابه، رو به قبله بخوابه، این از کار رو بگه، حمد بخونه، سه تا قل هو الله بخونه، آیت الکرسی بخونه، دعاهایی داره، اللهم اینی بله دعایی داریم که میفهمد که خدای من جان خودم رو به تو تسلیم میکنم، اللهم این امسکتها فغفر لها، اگر که گرفت یا دیگه بر نگشت ببخشش، و این ارسلتها فحفظها، و اگر دوباره برگردوندی ارسالش کردی به جان من، این روح و نفس من را حفظ بفرما. اللهم انی استودعک نفسی، اللهم این امسکتها فاغفرها و این ارسلتها فحفظها. من به تو به ودیعه می سپارم جانم را، جانم را به تو میدم. خب قبل از این که وقتی که آدم با حال توجه باشه، خواب و نفسش همش عبادت میشه دیگه. نفسی که در نفس کسی که در راه خدا قرار داره و نفس زده میشه، نفس در راه خداست دیگه، میشه تسبیح. خب این ماه با عظمت، حیفه که آدم در کنار دریای پر از در و گوهر باشه دست خالی برگرده، یا با مثلا 4 تا صدف برگرده گوهرها رو از دست بده. بالاخره هیچ کس دست خالی بر نمیگرده، با اندک توجهی خداوند اکرم الاکرمین کرامت میکنه بهش. اما حیفه بتونه ظرفیت داشته باشه که مشمول بهره های بیشتر بشه و ظرفش رو کوچک یا دربسته نگه داره، رد بشه از این دریا. انشاءالله که اینا رو عرض کردم برای این که سروران و دوستان این خطبه شریفه آقا رسول اکرم رو میتونن تو نهج تو مفاتیح هم که دیگه تو همه خونه ها هست، در اعمال ماه مبارک در همون اوایل خطبه رسول اکرم رو ذکر کرده. حضرت 11-12 به دستور میدن مراقب قلب خودتون باشید، افطاری بدید، صله رحم بکنید، نمیدونم خودتون رو با استغفار از عذاب رها کنین. 11 تا دستور ساده و کلیدی برای نجات، برای رشد، برای سعادت، که طبیب کل، طبیب الاطباء این دستورها رو داده که یک درمانهای بدون عوارض جانبیه در حقیقت. انشاءالله که هممون این خطبه رو بخونیم و تا جایی که میشه بتونیم بهش عمل کنیم. به صورت یک دستور عمل حتی میشه آدم روی برگه بنویسه بذاره روی در دیوار یک جلو ششش باشه که من این برنامه این ماه هم به صورت خاص دستور العمل از رسول خدا گرفتم. اگر مثلا ما شاگرد آقای قاضی باشیم، آقای قاضی بگن این توصیه میکنم تو به این سه کار، چقدر با شوق و ذوق انجام میدیم.
خیلی خود دنبال این دستور العمل ها هستن.
آره خیلی ها هستن واقعا. آدم چقدر خوبه که کسی مثل قاضی بزرگ آدم دستور العمل بده، دستگیری کنه که آدم رشد کنه. حالا قاضی در مقابل رسول خدا قطره در دریا هم نیست. رسول خدا دستور العمل دادن به ماها، میشه استاد سلوکی ما. بعد کسی عمل کرد میشه شاگرد رسول الله، چون رسول الله که زمان و مکان بردار نیستن. وقتی که فرمودن که به هر گوشی که رسید او میشه شنونده کلام رسول خدا، رسول الله میشن گوینده به او، او میشه مخاطب حضرت، و بعد اگر که از مخاطب بودن به عمل کردن رسید میشه شاگرد و حضرت میشن استادش، دستگیری ازش میکنن.
درست. انشاءالله که بتونیم ما هم از این مابقی ماه شعبان استفاده کافی و وافی رو ببریم و با آمادگی کامل وارد ماه مبارک رمضان بشیم. و باز همین دعا رو میکنیم که خدایا اگر تا این لحظه از ماه شعبان ما را نیامرزیده ای، در این باقی مانده ای از ماه شعبان همه ما را به لطف کرم خودت ببخش و بیامرز. یه بخشی رو ببینیم و برگردیم.
إن من تعرف بك غير مجهول ومن ناد بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك إلهي إن من انتج بك لمستنيب وإن من ارتسم بك لمستجيب وقد لدت بك يا إلهي فلا تخذ خيب ذني من رحمتك ولا تعجبني عن رافتك إلهي أقمني في أهل ذلايتك مقام من رجى الزيادة من محبتك إلهي وألمني ولن بذكرك إلى ذكرك وهمتي في روح نجاح أسمائك بمحل قدسك إلهي بك عليك إلا ألهبتني بمحل أهل طاعتك والمثل الصالح من مرضاتك.
فرازهایی از مناجات شعبانیه رو با هم شنیدیم و زمزمه کردیم که خب همه ما در این ماه شعبان کم و بیش به گوشمون خورده، ولی اگر با دقت و تدبر بیشتری به معنای این فرازها دقت کنیم خیلی چیزهای بیشتری گیرمون میاد که مطمئنم خیلی از شما عزیزان این کار رو کردید. اما خدمت های دکتر نخاولی ادامه بحثمون در مورد مبانی اخلاق اسلامی و اون هم از روی کرده عرفانی خواهیم بود و ادامه صحبت ها هم مثل همیشه شنیدنی است. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که عرض شد یکی از اون محوری ترین مباحث در ساماندهی اخلاق بحث عشق خداست در فضای عرفان، که عشق خدا هم خودش شکل نمیگیره مگر اینکه معرفتی وجود داشته باشه. آدم چیزی که نمیشناسه که عاشقش نمیشه. بنابراین بین اخلاق و عقاید نمیشه جدایی انداخت. شاید تو جلسه هات گذاشتم این اشاره عرض کردم که
بله.
یکی از ظلمهای به اخلاق اینه که بین اخلاق و عقاید جدایی انداخت. اگر عالم اخلاق مستقل بخواد تیب بشه، عالم عقاید هم مستقلن، کاری به کار هم دیگه نداشته باشن، این نه عقاید راه به جایی میبره نه اخلاق، چون عقاید عقیم میشه، اخلاق هم بیریشه میشه و بعد نتیجهش این میشه که سبک زندگی از بین میره، سبک زندگی میفته زمامش و افسارش دست مثلا تبلیغات. وقتی که افراد زود تغییر جهت میدن به خاطر اینه، اتفاقا یکی از خصلت‌های آخرالزمان در روایت اینه که افراد خیلی ثباتشون کم میشه. صبح در روایت داره که صبح مؤمن شب بی ایمان وارد خونه میشه، یا شب مؤمن صبح بی ایمان میشه. جالبه شب مؤمن صبح بی ایمان میشه، اما الان شکل گرفته به خاطر اینکه الان در روایت داره که جعلنا اللیل سکن، از شب برای خواب و استراحت. الان برعکس شده دیگه، شب به بیداری و تهجد پای شبکه ها و اینها میگذره خیلی وقتا و صبح ها خواب. خب بعد گاهی این برنامه ها هم واقعا بازی میکنه با اعتقادات و اخلاق و رفتار آدم، خیلی تأثیر گذاره. اگر اصلا در تأثیر گذاریش همین بس که یک مجموعه های کلانی شکل گرفته با هزینه های نجومی سرسام‌آور، خب اینا که نظر ندارن که این شبکه رو اندازه کنن، این داره از یه جایی ساپورت میشه، حمایت میشه و این بالاخره دنبال این هدف و غرضی میگرده. دیدن که چقدر تأثیر گذاره که اینقدر سرمایه گذاری روش میکنن. به هر صورت این اگر که بین اخلاق و عقاید جدایی بیفته، یکی از نتایجش میشه تزلزل، بی‌ثباتی. بنابراین سبک زندگی پایدار از بین میره. از طرفی وقتی که اخلاق از عقاید اسلام جدا بشه به اوج اخلاق نمیرسیم دیگه، چون وقتی به اوج میرسیم که فکر ما، نگرش ما، اندیشه ما در اوج باشه، اندیشه که متوسط باشه اخلاقش هم متناسب با خودشه.
درست.
اخلاق نمیتونه از سقف عقاید بالاتر بره. من به چیزی که فکر نمیتونم بکنم، درکش نمیکنم، نمیتونم خلقیاتمو با اون تنظیم کنم.
درسته.
چون من به اون چیزی میرسم و خلقیاتم به متناسب اون میکنم که میخوام بهش برسم و به چیزی میرسم که میفهممش. بنابراین اوج اخلاق به شدت آسیب میخوره، یعنی یک فاصله عظیم پیدا میشه، به یک سطح متوسطی از اخلاق میرسه آدم وقتی که جدایی ایجاد بشه. سالسن نتیجه بعد بعدیش اینی که اخلاق میشه یک امر مشترک بین تمامی ادیان. یعنی میگه اینا رو که مسیحی هم میگه که یهودی هم که همینا رو میگه، پس اسلام چی؟ به خاطر اینکه اون اوج عقاید اسلامی در کنار عقاید خیلی آسیب پذیر یهودی مسیحی و زرتشتی با حفظ احترام به همه متدینین به این دین ها، خب کنار هم که میذاریم میبینیم خیلی چیزا رو حتی اگر تحریف نشده باشه اون فضای اونها تأمین نکرده.
خب بالاخره اسلام کاملتر و آخرینتر مسلمن باید،
بله، اون فتح بابی که پیامبر کردن هیچ کس نکرد. این در زیارت امیرالمؤمنین هست، در زیارت خود رسول خدا هم هست، در یکی از اون ورودی های زیارت امیرالمؤمنین در اذن دخولشون هم اینه که السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امین الله. بعد اینجوری میفهمد که السلام علی رسول الله امین الله علی وحیه الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. آنچه دیگران از انبیا آوردن پیامبر ختم فرمود و فتحی کرد برای آینده،
چون که صد آیت نوبت هم پیش
بله. ماست. اصلا حالا شاید اینطوری بتونیم بگیم، چون که صد هزار آمد، انبیا دیگه تا 90 آوردن، اون تا 100 میلیارد آورد. اینقدر تفاوت داره. چیزایی رو رسول فتح بابی از توحید و خداشناسی و معرفت خدا و عشق خدا بابش رو باز کرد که انبیا دیگه تصورش هم نمی کردن که اینجور باز بشه این فتح باب. اون وقت اخلاقی که با این فضا تعریف میشه با اون اخلاق چقدر متفاوته. امیر مؤمنان علیه السلام وقتی که جنگ میکردن، وقتی جنگ میکردن به خیلی دستشون میرسید ولی نمیکشتن،
در نسلش
یه بله، به حضرت گفتن که آقا شما چرا بعضی را مهلت میدین نزدین؟ حضرت فرمودن این یا خودش برمیگرده در نسلش یکی هستش مؤمنه. خب این حال دیگه، آدم با دشمنی که آمده دشمنی میکنه و از خباست هیچی کم نمیگذاره، چه خلقی داره این فرد که میگه این حالا خودش آدم خبیثه ولی نسل هفتادومش یه نور از انوار الهی میخواد بیرون بیاد، نمیزنه.
با ذهن ما خو امکانی نداره،
اصلا نمیتونیم بفهمیم. بله اگه ما که نمیفهمیم که اون
اگرم بفهمیم
میگه خب حالا این که الان وایساده روبروی دین خدا بزنیمش دیگه،
شاید اون یکی اصلا نشود.
بزنیم، الان وظیفمون اینه. اون چه حس خدا، این باید یک حس خدا محوری خاص باشه. گفت تو خدایی مگر دشمن دوست؟ کدوم فردیه با کدوم فهم با کدوم اعتقاده که وقتی که دشمنی که ضربه زده به سرش و کشتش پشیمانم نیست، خوشحالم هست، بعدم میگه اگه ولم کنن بازم این کارو میکنم، در همون حالم با طعنه و مسخره و اینها مواجه میشه، میگه خیالتون راحت، خودتون خسته نکنید، من هزار درهم خریدم، هزار درهم زهر زدم، به همه کوفیان میزدم، همه از بین میرفتم، کارم خوب که انجام دادم. این حالت داشته باشه، بالاخره یک کسی هرگز پشیمان هم نشه، تو ظاهر مثلا وقتی گرفتنش میدونن اعدامش میکنن سرش پایین میندازن، سر فیلمی بازی میکنه. یه همچی فرد جسور بیبا که بدذاتی رو بگه اول شیر به اون بده، این رفتار رفتار کدوم تو کدوم مکتبی اینجوری بار میاد؟ کدوم آیین توراتی، انجیلی، اوستایی، بودایی اینجوری بار میاره؟ اصلا تو مخیله انسان نمی کنه.
بله.
یا وقتی که مثلا دشمن خودش، دشمن خدا که باش درگیره. وقتی که انداختش زمین، وقتی توف انداخت تو صورتش، ما باشیم یه لغتی هم بهش میزنیم، با ضربه شدیدتری جانش رو میگیریم. بعد بده بگه که من الان میخوام اون تام و تمام برای خدا باشم، که فرموده جناب مولوی میگه که حالا به زبان حال میگه، از زبان ابن ملجم میگه تو چه دیدی؟ آن چه دیدی برتر از پیکار من، که شدی تو سوس در اشکار من؟ آن چه دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشید این جان. باید یک حالی، یک چیزی دیده باشه امیرالمومنین رها کنه.
درسته، در واقع از زبان عمر ابن عبدود بودی.
آره، اینو مثلا حالا اینو که نگفته، میخواد بگه که اینقدر امیرالمومنین رفتارش بلنده، دشمنش رو به حیرت میاره، میگه بابا جان بخشیدیم به این حال تو، کار تو. اینطور یعنی مبالغه در این که این رفتار دوست و دشمن رو متحیر میکنه، دوست و دشمن رو به تعظیم وامی داره، سر همه رو خم میکنه در مقابل خودش.
اصلا تعریفی در درجه اخلاق و عرفان نداره دیگه.
بله دیگه، بله دیگه، این فوق تعریف هاست، این اوجه، این الگوه دیگه، این قله است. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم. این اخلاق عبودیت، اخلاق عرفانی یعنی اخلاق عبودیت، یعنی فقط حق ببین، حق چه میخواد. بنده حقم، نه مأمور تنم، شیر حقم، نیستم شیر هوا، فعل من بر گفت من باشد گوا. اون اخلاق متعالی، اخلاقی که در این سطح از عقاید، یعنی در این سطح از معرفت به خداوند شکل میگیره، این سطح که باشه، اون سطح از اخلاق حاصل میشه.
خیلی متشکرم. یه بخش رو دوستان من آماده دارن که با هم ببینیم و برگردیم و ادامه صحبت ها رو هم بشنویم.
ای معبود من و ای پروردگار من، جز تو کرا دارم که رفع گرفتاریم را از او درخواست کنم؟ ای خدای من و ای مولای من، تو بر من حکمی را جاری و مقرر داشتی که من در اجرای آن پیروی هوای نفس کردم و از فریبکاری دشمنم شیطان در این باره نهراسیدم. و اینک ای معبود من، در حالی به درگاهت آمدم که درباره‌ات کوتاهی کردم و بر انجام گناه پافشاری نمودم و حال عذرخواه و پشیمان و دل شکسته و شرمسار از گناهانم هستم و به گناه خیش اقرار و اعتراف دارم و راه گریزی از آن چه از من سرزده نمیابم و پناهگاهی که بدان رو آورم ندارم، جز آن که عذرم را بپذیری و مرا در سایه رحمتت درآوری. پس ای خدای من، عذرم را بپذیر و بر حال سخت و پریشانیم رحم کن.
حدوداً 9 دقیقه فرصت داریم تا در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی باشیم. آقای دکتر، برای ما گفتید که اخلاق عرفانی همون اخلاق عبودیت است و برای رسیدن به این قله، حالا شاید به حد مولا علی که خب ماها نمیتونیم برسیم، اما تو این خط بخوایم قرار بگیریم، بالاخره میتونیم ما هم قدم هایی برداریم و یه صعود هایی داشته باشیم.
همینطور، معرفت و محبت کلید رقم خوردن چنین اخلاقی. اصلا اخلاق بدون باورهای متعالی محاله شکل بگیره و رفتار بدون شکل گیری اخلاق، رفتار مطلوب محال ایجاد بشه. رفتار بدون اخلاق محال ایجاد بشه، اخلاق بدون معرفت برتر و عشق و محبت به اون مبدع محال ایجاد بشه. پس منشأ اونجاست.
درست.
اگه بخوایم اینطوری مثلا مثال بزنیم، مثلا رفتار حکم رزمندگان صف رو داره، اخلاق میشه ستادش، ستاد سازماندهی میکنه صف رو، اون قرارگاه سازماندهی میکنه، ایجاد میکنه اونها رو، سازماندهی بسیج میکنه، حرکت ایجاد میکنه، و نقطه مرکزی و فرماندهیش هم اون بحث باور هاست. وقتی کسی باور کرد، پس با این توضیح محتوای اخلاق عرفانی، محتوای اخلاق میشه اخلاق عرفانی، و محتوای اخلاق عرفانی و روحش اینه که انتهایش به بی‌نهایت متصل بشه با این محتوا. بعد این محتوای به بی‌نهایت رسیده با قالب‌های مختلفی محقق میشه تو رفتارهای مختلف. بنابراین کسی که در فضای اخلاق عرفانی سیر میکنه، قبل از این که بخواد دیگران رو اصلاح کنه، به فکر اصلاح خودشه. من باید خوب بشم، من باید به سمت خدا حرکت کنم. شغل من الجنت و النار امامه، کسی که در مقابل خودش غضب و رضایت خدا دارد که تجلیش میشه بهشت و جهنم، آدم مشغولیه، بیکار نیست، علاف نیست. بنابراین خودش میخواد تغییر بده. اینی که اصلا شما در جریان تحقق اسلام هم میبینیم که پیامبر اکرم با اخلاقشون افرادو تغییر میدادن،
بله،
و از نور از ظلمت به نور انتقال میدادن و اخلاق رو بهشون منتقل میفرمودن. کمتر پیامبر اکرم بشینن که مثلا یه ساعت حرف بزنن، خب درست امروز روش فکر کنین، بعد بین تمرین کنین. تمرین ها رفتار پیغمبر بود. خود پیامبر کارهایی که میکردن، حالاتی که داشتن، همه رو متحول میکرده. اینه که گاهی وقتا افراد با یک جلسه در محضر پیامبر بودن متحول میشدن. اینقدر اون نورانیت جلوه داشته که اصلا انگار سر کلاس اخلاق نشستن وقتی که پیامبر رو میبینن. پیامبر رو میبینن سر سفره با پیامبر نشستن. اینقدر این خضوع عبودیتی در جان پیامبر مستقره که اینگاه سر یک درس عمیق معنویت و اخلاق نشستن، و وقتی که حرف میزنن اینقدر حرفشون متقن و استواره که اینگاه دارن عمل رو میبینن توش. اصلا خصلت اولیاء خدا و در صدرشون اهل البیت علیهم السلام اینه که چون علم و عملشون به هم ممزوج شده، علمشون رنگ عمل داره و عملشون سرشار و پر از علمه. اینه که ما اگر با امام زمان علیه السلام روزی بشه، مثلا یه بار فرض بفرمید که توی یک مراسمی شرکت کنیم، توی سر سفره‌ای بشینیم، باشون بریم مثلا فرض بفرمید به مسافرتی، اینگار سراسر لحظه لحظه سر کلاس نشستیم، باید در کاغذ و قلم برداریم هی بنویسیم، علم تولید میشه از اون رفتار،
حواسمون جمع کنیم که نکته یا حرکتی از چشمون نیفته.
یعنی اون رفتار هر کدومش ریشه در یک علم عمیق داره. به همین خاطر به هر کدومش میشه گفت اینا رفتار خدایی، و به همش سلام کرد، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین ترک و تسجد، حین تقرأ و تبین، حین تحلل و تکبر. تمام رفتارها، نشستنش، برخواستنش، خوابیدنش، حالا اونا نگفته ولی به عنوان مثال چند رفتار رو گفته که برای بقیه رفتار هم بگه اینا مشت نمونه خرواره.
درست.
به همه این رفتارا میشه سلام داد، سلام خدا هم هستین سلام ها.
بله.
یعنی دقیق علم است و علم است و علم، عقل است و عقل است و عقل. خب اون وقت پس با این توضیح که عرض شد، ما در رفتار معصوم ختمی علم و عمل رو به هم منزوج میبینیم، با هم یکسان میبینیم، و اون رفتارها صف ببخشید اون خلقیات صف رفتار رو سامان میده. از دل رفتارها میتونیم خلقیات استخراج کنیم. حضرت این کار رو کردن، میگن این است. از دل اخلاق میتونیم رفتار به وجود بیاریم. اون عقیده این حالت رو پدید میاره. پس کسی که اون حال رو داره مشغوله و به خودش میپردازه و با اخلاق و رفتار خودش درس اخلاق و رفتار میده، کمتر با گفتار. حالا ما اینجا فقط همین گوینده هستیم، ولی فرمودن که کونو دعاتن الالله به غیر السنته، مبلغین لال باشه، نمیخواد حرف بزنی،
عمل کنی،
عمل کنی، حال داشته باشی، حال، حال توجه به خدا، حال تواضع، حال خشوع، حال خضوع، حال رحمت، حال کرامت، حال شرافت، اینا و در رفتارها خود طبیعتاً چیز میکنه، بروز میکنه. اینه که رسول اکرم هم در ابتدای امر همینطوره دیگه، آیات قرآن اصلا به مسلمین کار نداره، میگه تو این کارا رو بکن، اقرأ، تو بخوان، یا ایها المدثر قم، تو بلند شو، فانذر و ربک تو فکبر و ثیابک تو فطهر، تو خود جانت رو پاک کن، تو خودات رو تکبیر کن و رجزه فهجر، تو از پلیدی ها دوری کن، ولا تمنون تستکثر ولی ربک فصبر، تو این کارا رو بکن، تو صبر کن، قم قم اللیل، تو بلند شو، نه قومو یا ایها المسلمون. اول تو باید هم حرکت کنی، تو باید سیر کنی، تو باید حرکت، تو باید نورانی بشی. وقتی که نورانی شدی طبیعتا اصلاح دیگران هم از مجرای اصلاح شما میگذره. من اگه خودم خوب شدم بخوام دیگران رو هم تأثیر بذارم که نمیشه، که اگه هم بخواد ایجاد بشه تأثیر روی دیگران از مجرای تأثیر رو خودم عبور
میکنم. یعنی من خودم رو وقتی که در واقع به این آداب متخلق کنم، تو رفتارم که تأثیر داشته باشه برای تأثیر دیگران
تأثیر میزنه. اینی که پیامبر اکرم عرض کردم، خیلی ها مثلا یه مجلس دیدن متحول شد،
درست،
بعد پیامبر با عقلشون با اونا صحبت نکرد، اونا درک این عمق کلام حضرت رو نداشتن، اصلا حال حضرت و اون رفتار حضرت متحولشون میکرد.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر. بخش پایانی ما خیلی هم زود تمام شد امروز، فرصتمون مثل همیشه که روزهای خدمت شما هستیم، روزهای پنجشنبه خیلی زود به پایان رسید. من میخوام قول بگیرم انشاءالله ماه رمضان روزهای پنجشنبه از بیان شیوای شما استفاده کنیم، حالا یا همین بحث رو ادامه خواهیم داد یا بحث دیگری در ماه مبارک رمضان، انشاءالله قول میگیرم که خدمت شما باشیم. از شما خیلی ممنونم، التماس دعای خیر داریم، همونطور که خودتون هم گفتید به زبان دیگران برای خودتون دعا کنید، شما هم برای ما دعا کنید.
ملتمس دعا هستم از همه عزیزان، فردر همه دعا هستم.
سلام باشید. خیلی متشکرم. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که امروز با ما همراه بودید و بیننده برنامه تا آسمان. روزهای پایانی ماه شعبان، پنجشنبه آخر ماه شعبان هست. برای همه درگذشتگانمون از خداوند طلب مغفرت میکنیم و برای تعجیل در فرج امام زمان مهدی موعود هم دعا میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج و حق صامن الحجج.